بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب جهاد، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لعنت الله على أعدائهم أجمعين. ويكره التبييت وهو النزول عليهم ليلا والقتال قبل الزوال بل بعده لأن أبواب السماء تفتح عنده وينزل الناس وتقبل الرحمة وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين. بعضی از آداب جهاد می فهمان که یکی از چیزهایی که مکروه هست شبیخون زدن بر دشمن است. تبیید معنی شب را به روز آوردن میگن، باته لیلان یعنی شب را به روز آوردن. تبیید یعنی ناگهانی شبانه نزول بر عدو، لیلن اسمش میشمان تبیید. بله این کراهت داره. و یک راه تبیید و هو نزول علیهم یعنی علال عدو علال اعدا لیلن. و دوم قتال قبل از زوال، پیش از ظهر حمله کنند و جنگ بکنند، اینم کراهت دارد. مستحبه که بعد از زوال باشد، بلکه بعد از نماز ظهر عصر ظهرین را بخوانند. بعد در روایت دارد چند جا هست که رحمت درهای رحمت خدا باز است و دعا اقرب الى الاستجابت است. و یکی از این اوقات را اوائل اوقات فرائض ظهر و عصر اینا، اونجا ابواب السماء می فهمان مفتحتون، درهای رحمت الهی باز است. و نصر و ملائکه های نصر به حسب معنا در اون ساعت بعد از ظهر بیشتر نازل می شد تا قبل از ظهر. قبل از ظهرش می فهمان مکروه است، بعد از ظهرش بلکه بعد از ظهرینش مستحب. لأن ابواب السماء تفتح و القتال قبل از زوال بل بعده، یعنی یک رهو جنگ قبل از زوال بلکه اونه که مستحب بعدهو، این بل بعدهو نه اینکه یعنی بل یک رهو بعدهو هم نه، این بل گاه وقتا برای ترقی گاه تا برای اعراض و اضراب است. بله اضرابیه، اضراب معناش اعراض از حکم سابق است و ثبوت حکم است برای لاحق، برای ثبوت ضد حکم سابق است برای لاحق. قتال قبل از زوال کراهت دارد، بلکه قتال بعدش باشد، یعنی قتال بعدش کراهت ندارد، نه اینکه بلکه بعدش هم کراهت دارد مقصود نیست. لأن ابواب السماء تفتح عنده، به جهتی که درهای رحمت آسمانی از جانب پروردگار باز میشد در نزد زوال. و ینزل النصر، و کمک فرود میآید، کنایه از ملائکت الله، ملائکت النصر که بعد از زوال برای تحویل گرفتن اعمال عباد بندگان خدا که نماز میخونن ملائکت الله باید تحویل بگیرن. اون موقع بیشتر امید نصر هست و کمک هست. و تقبل الرحمه، رحمت هم رو میآورد به بندگان خدا. و ینبغی ان یکون بعد صلات ظهرین، سزاوار است که بعد از زوال بعد از صلات ظهرین باشد. شاید مثلا ظهر عصر مثلا اینجا جمع بکنن، چون مستحب به تفریق بین صلات ظهر و صلات عصر به مقداری که سایه به اندازه مثل شاخص بشد، بنابر قول مشهور فعلا که علما میفهمان که اگر نماز ظهر آدم خوند دنبالش همون بلا فاصله در اول و در وقت فضیلت ظهر داخل میشد. مراجع دیگر هم حاشیه نکردن، همشون قبول دارن. لیکن مشهور بین علما این است که وقت فضیلت ظهر از اول ظهر است تا سایه به اندازه مثل شاخص بشد، و وقتی که مثل شاخص شد وقت فضیلت ظهر تموم شد، وقت فضیلت عصر وارد می شد. و اینی که می فهمان ظهرین یعنی سایه به اندازه مثل شاخص بشد و نماز عصر هم بخونن، وقت می شد ظهرین. و یا مراد این است که اینجا استثناء خورده است که همون از اول ظهر ظهر عصر جمع بکنن، هر دو ما خونده بشد، بعدش هر دو را شامل می شد بعد صلات ظهرین. ولو اضطر الى الامرین زالت، اگر به یک از این دو امر یعنی ناچار است که باید شب حمله کنه، نمیشد رو روز این محضوراتی دارد علائم مغلوبیت درش هست اما شب نیست، یا قبل از زوال میشود که حمله کرد، بعد از زوال یه محضوری دارد، اون جاهایی که شب محضوری ندارد و روز محضور دارد، یا اینکه قبل از زوال محضور ندارد و بعد از زوالش محضور دارد، میفهمان اینکه راحت برطرف میشه، استراحت پیدا میشه دیگه، که راحت برطرف میشه. ولو استر الى الامرین زالت و ان یعرقب المسلم الدابه ولو وقفت به او اشرف على القتل، پی کردن مسلمان دابه خودش را که راحت دارد، یعنی اگر اسبش خسته شد اسب را پی نکنه، رهاش کنه. حالا بگه اگر رهاش کنم دشمن میگیره سوار میشه یا چی، اینه بله. پی کردن یعنی پی کردن دابه اینست که با شمشیر بزنن پای دابه از کار بیفته که دیگه دیگری سوارش نشد. این که راحت دارد وقتی دابه از کار افتاد و نمیتواند که حرکت کند، میاد پایین و خودش پیاده جای میکنه دیگه، بله پی نکند. و ان یعرقب المسلم الدابته، یعنی یک رهو این که پی کند، نوشته است الارقوب العصب العصب القریز الموتر فوق قصبت ساق، اون رگ زخیم ساق پا را میگن که اون رگ را بزنن دیگه خون ریزی میشد، عصب از دریان از حرکت میفتد. این که راحت داره. و اگرچه وقفت بهی او اشرف، گرچه نگه دارد او را یعنی دیگه حرکت نمی کند، یا مشرف بر کشته شدن باشد، یعنی مشرف این است که دارد بمیره، او اشرف علالقت یعنی اشرف علالموت، یعنی خود دابه مشرف به مرگه، مزالکه این را پی نکند. ولو را زالکه سلاحن زالد، اینم اگر سانچه مصلحت ببیند که دابه را پی بکند، این کراهت زایل می شد. این در جنگ های سابق که بوده است از بعضی جاها استفاده می شد که یکی از انواع شجاعت هایی که نمایش می دادن این مسلمین، دابه شما پی می کردن و پیاده شروع می کنید، یعنی کنایه از نیست که من احتیاج به این که سوار اسب شما، اینا پیاده هم با تو درگیری می توانم بکنم، نیازی نیست. و اگر این مطلب می شد گاهی ایجاد رعب می شد در قلوب اعدا و دشمنها که ببینید اینا چقدر آمادگی دارن که اسب صحیح و سالم خودش رو پی کرده و خودش پیاده دارم، یا خودش ایجاد رعب میکنه، خود چه چیز انسان نترسد و حماسه بخوند و ولو اینکه ضعیف هم باشد، این خیلی اثرش بیش از این است که بگه اخو خدا در نظر داشته باشید فردا قیامتی هست، اصلا اونا آمدن قیامت از بین ببرند، قیامتی هست نکارنی، اون وقت اینها این کار را میکردن که ولو ضعیف هم بودن دابشون را پی میکردن برای اینکه چیز در اون جنگ بعد که سلاست آلاف من الملائکت مردفین یا خمست آلاف من الملائکت منزلین که خداوند عالم برای نصر مسلمین که ضعیف بودن ملائکت الله را فرستاد، بعضی از کسانی که متتبع بودن از علما، بنده خودم ندیدم اما ایشون تتبعش زیاد بود، در تفاسیر اینا مرحوم شد رحمت الله، ایشون میگفت که این ملائکه اللهی که آمده بودن کمک پیغمبر یک نفر نکشتن، همش همون اسب دوونی میکردن، این طرف میرسون این طرف میرسون این طرف میرسون، وقت دشمن میدیم چه خبره، وقت خودشون میذاشتن فرار میکردن، یه لازم نبود که ملائکه را خدا. و در روایت اینو بنده دیدم در کتب، در کتب خاصه و بعضی کتب عامه هم، که هر کس که از کار میافتاد میگفت قتلنی علی، هر کس که میافتاد کشته میشد میگفت قتلنی علی، ولیکن ایشون میگفت که ملائکه الله هیچ کسی نکشتن، فقط همون استوانی و جولان میدادن توی جمعیت اعدا و دشمن ها ببینن که اینها اینقدر جمعیت دارن بدون این کسی رو بکشن، و این خودش ایجاب رعب دیگه، و قذف فی قلوبهم الرعب، و در قلب اینا. در حدیث دیگر پیغمبر اسلام فرموده است که من پنج چیز از اختصاصات من است، یکیش نصرت و به رعب علی مسیرت فرسخن، از سر یه فرسخی من رعب دارم، مرا مثلا چیز میکنن میگیرن، مثلا رعب من اونها را میگیرد، و لشکر کفار از رعب لشکر اسلام فرار میکردن. یکی از رفقای ما که رفته بود جبهه سه سال پیش تقریبا میگفت من بودم اونجا و این رزمنده های اسلام مسلمین پاسدارها مثلا بسیجی ها اینا یه شبی بنا بود که هجوم بکنن، قبل از هجومشون شروع میکنن به الله اکبر، مثل این که در صدر اسلام هم الله اکبر زیاد بود، از که پیغمبر گاهی میگفت الله اکبر، همه میگفتن الله، اینا الله اکبر که میگن در را میفتن، فاصله شما میگفت که من چیزی دست من بود چی میگن اینا که بیسیم کار میکنن بیسیم، در صداهای اونا میرسید، میگفت دیدم که دارن داد میزنن که جاعت حراس الخمینی، اینا یا علی مدد فرار میشه، میگفتن حافظین خمینی دارن میان، اینا که میگه الله اکبر میگن، اونا میگفتن جاعت حراس الخمینی به جان فرار، وقت این خودش یک رعب است، خود این معنا یک ایجاد رعب و ترسی است در دل مسلمان، در دل کفار، که انسان بر فرضم ضعیف باشد نباید که ضعف را نشون بدهد، نشون دادن ضعف مزید ضعف است، ضعف زیاد کنه، ناتوانی زیاد کنه، اگر یک کسی مریضم نباشد، سه چهار دفعه شما بهش بگید مریضی، به مولا نصرالدین چندین دفعه گفتن تو مریضی، گفت نه واد راست میگه، رفت گرفت لاف کشید کلش، گفت من معلومه مریضم که مردم میگن، اگر انسان چندین دفعه به خودش تلقین کنه که تو مریضی تو مریضی، اما آخرش مریض میشه، اگر بگن تو ضعیفی تو ضعیفی، آخرش هم ضعیف میشه، باید نگه تو ضعیفی، دم دروازه عدم خیلی چیز نمیخواد، وجود باید نمیشد نمیشد، این نمیشد نمیشد ها خیلی کارها رو عقب میده، باید بگن میشد، اون اگر شد اون وقت شد، نشد که هیچی نشده دیگه، وقت بنابراین این احتمال دارد که ایشون میفهمان که اگر مصلحت ببیند که دابش پی کند، شاید یکی از مسائلش این باشد که اگر دابه را پی بکنند دشمن ناتمونتر خودش را معرفی میکند و این یکی را قوی تر میبیند که با اینکه اسب دارد و اسب را پی کرده اظهار میکند که من نیازی به این ندارم، یعنی پیاده هم میتونم با شما بجنگم، این احتمال داره اینجوری باشه، ولو را ذالک صلاحا زالت، اگر ببیند این پی کردن داب برای مصلحت زایل میشد، کما فعل جعفر علیه السلام به موته، جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته میفهمان اینجوری کرده است، و ذبحها چیز تموم شد به موته، و ذبحها اجود، ذبحش بهتره، به جهت اینکه پوست حیوان، بله خیل و حمار و مثلا بغل و اینها حیواناتی هستن مکروه اللحم، و عامه گوشتشون را حرام، عامه خیلی چیزهاشون خلاف هم دیگه، چیزها را که خاطر جمع حرامه، گوشت خرگوش رو میگن حلاله، اما گوشت اسب میگن حروم، وقت گوشت اسب و گوشت استر و گوشت یابو، این سه طایفه بغل و استر و مثلا خیل، اینا رو میگن حرامه، لکن مطابق مذهب شیعه معروفشون، البته بعضی از امامیه گفتن این حرومه، اما متأخرین از زمان محقق به این طرف ها از نم دیگه میگن مکروهه، وقت بنابراین این اگه زب بشه پوستش به درد میخوره، وقت اگر انسان پی کند و اون باب بیفته بمیره میت بشه پوستش هدر میره، اون وقت اگه کسی میخواد داب بشه پی کند میفهمان زبش اجوده بهتره، بعد اینکه فایده جلد ازش برده میشه، و اما دابت الکافر فلا کراهت فی قتلها، اما اگر دابه کافر مثلا با مسلمی رو به رو شد کراهتی در کشتن اون نیست. کما فی کل فعل یؤدی الی ضعف، چنانچه در هر کاری که منجر به ناتوانی او میشد. حضرت امیر سلام الله علیه که با عمر ابن عبدود که حالا بعد از تفصیلش بنا شد شروع کنند به جنگ و گفتن تو یه نفع منم یه نفع فلان، اون وقت حضرت فرمون خود تو من تنها هستم، تو چرا جمعیت آوردی؟ تا نگاه کرد پشت سرش با شمشیر زد از پا در افتاد. اونجا دیگه جای دل سوزی نید، حیوانک می افتد فلان، این حیوانک آمده اسلام از بین ببرش داری می افتد. اون وقت گفت تو لشکن هست که تا نگاه کرد پشت سر زد. و از کنم که در چند جا هست که حیله استثناء شده، یکی از جاها جنگ، نه حیله در جنگ میگن مانعی ندارد. حتی در باب کذب هم بعضی ها نوشتن که کذب در جنگ استثناء شده. حالا آیا حالا عمرو بن عبد الله راستی لشکر آورده بود، جمعیت آورده بود یا خودش تنها بود، اون نمیدونیم. اما حضرت هم خود این جمعیت چه آوردی؟ تا نگاه که این طرفا پیش کرد، خودش رو پی کرد عوض دابش را. ما اگه اینجوری باشه که ضعف اون چیز بشد، یعنی پی کردن این موجب ضعف دشمن بشد، میفهمون هیچ مانعی نداره که حیوانات اونها را انسان بزنه بکشه. مثلا حیوانات اینا در دست دارن، به وسیله حیوانات میخوان که غلبه کنن بر مسلمین، کشتن اونها مانعی نداره. بله میفهمون که کما فی کل فعل، هر کاری که میکشاند به ضعف عدو مانعی ندارد و ظفر به اون عدو. و المبارزه بین الصفین من دون اذن الامام علی اصح القولین، یکی از چیزهایی که محل خلاف است که آیا حرامه یا مکروهه، که مصنف فرموده مکروهه ولیکن قول به حرمت هم هست، این است که بدون اینکه امام علیه السلام اذن بدهد انسان برد حلم مبارز طلب کند. جولان بده کی میاد با خب امام گاهی وقتا اینا مصلحت نمیدن که این برد اون یکی برد اون یکی برد، اون وقت بدون اذن امام علیه السلام. شاید این کنایه از این است که یعنی مردمی که نوع توده جمعیتی که اینها به منزله رعیت حساب میشن، او به منزله فرمانده حساب میشد، این به منزله فرمانبر حساب میشه، فرمانبر باید تحت نظارت فرمانده باشد، خود به خود باید حمله کنه، خود به خود بگه حالا اینجا غنیمت این چند نفر بکشیم، اینا جایز نیم، کشتن و اسیر کردن و زدن و حلم مبارز طلب کردن و اینا همه توقف دارد بر اذن امام. امام نه از جنبه این که حکم خدا را میگه و حلال حرام میگه، اینجا امامتی اینجا که میفرمایند جنبه حکومتیه و جنبه شخصیه، یعنی شخص امام علیه السلام باید اذن بده، نه اینکه فتوا بده جایزه. فتوا دادن غیر از اذن خصوصیه. اینجا اون وقت حلم مبارزه کردن گفتم این مصلحت نی که آدم بگه که ما فردا حمله میکنیم شما مثلا فلان، این وقت باید که با اذن اون رئیسی باشد که کارها دستونه. میفهمان که والمبارزه بین الصفین، یعنی خود را انسان در معرض بروز قرار بدهد و حلم مبارز به طلبت بین دو تا صف اسلام و صف کفر، من دون اذن الامام علیه السلام کراهت دارد علی اصح القولین وقیل تحرم، بعضی ها فهموندن که حرام است. خب این منع الامام منها، بله وقیل تحرم و تحرم و این منع الامام منها، همین مبارزه حرام میشد در صورتی که امام نهی از مبارزه بکند، بگد که این کار نکنید، من از حالی که کسی باید مبارزه و تجب و اینن، اون وقت این نتیجهش میشه که اگر امام یه چیز نهی بکند و من از حالی که آدم مبارزه به طلبت کشته بشد، آیا شهیده؟ شهیده حالا یا در دنیا یا در آخرت. در دنیا بگیم گستش و ایناش ساقته، در آخرت هم بگیم که در صف شهدا محشور میشه، یا نه این خلافش نکرده به وسیله خلافش انسان چطوری شهید میشه. وقت این جهات باید انسان مواظب باشد، حالا اگر دفاع هم میخواد بکنه دفاع هم همون تا حدودی شبیه به جهات است از بعض جهات. اون وقت این رو باید ببینه که مصلحت هست حالا حمله کند، مصلحت نیست، مصلحت هست اینو بکشد، مصلحت نیست. چون گاهی بعضی ها میان میپرسن بعضی مسائل را، میگن چند نفر اسیر کردیم تو راه، یکی دو سه تا خب بنا نیست اسرا را بکشن که، و اگر چند انسان بیاد اسیر کردیم و تو راه یکی دو تاشو کشتیم، این آیا ببینیم جایزه یا جایز نیست. خب اسرا بر فرض اسرای صدر اسلام هم باشن یه احکامی دارن، فا اما منن بعد و اما فداعا موکول به نظریه امام و رئیسه، اینا باید بیان تحویل بدن تا بعد تکیبشون چی میشه و الادن تو راه بکشن، مگر در مقام دفاع اونایی که اسیر کرده آورده بازم همون در حالت اسارتشون میجنگن، بازم میخوان حمله کنن بکشن یا کاری بکنن. اون یه مطلب دیگری، اون که خونشون هم جایزه اگر کسی حمله میکنه بر انسان بکشدش، و اما در صورت توقف بر قتلش داشته باشد، و اما در این گونه مواقعی که پیش میاد باید که مثلا آدم هوای خودش رو بذارد کنار، ببینه وظیفه شرعی چیه. و تحرم این منع الامام منها و تجب عیناً و واجب میشد مبارزه عیناً ان الزم بها، اگر امام علیه السلام ملزم به مبارزه بکند، چنانچه این دو سه نفری که امیرالمومنین سلام الله علیه فرستاد، یعنی پیغمبر فرستاد، علی ابن ابی طالب و جعفر و یکی دیگه سه نفر را در مقابل سه نفر، اونا شخصی پیغمبر تعیین کرده بود، گفت علیکه به فلان یا فلان، علیکه به فلان یا فلان، علیکه به فلان، برای هر کدوم طرف مقابلش هم تعیین کرد. به امیرالمومنین فرمود یا علی علیکه به امر، بر تو باد به امر، چون این امر جوان بود، علی ابن ابی طالب هم جوان بود، 21 22 23 سالش بیشتر نبود این اون موقع که جنگ بدر اینا شروع شده بود یا جنگ های دیگه. اون وقت این عرض کنم که اون یکی ها پیرمردتر بودن، مثلا به حمزه یا اون یکی مثلا اینا پیرمرد، اون پیرمرد رو گفت علیکه به عتبه مثلا، علیکه به شیبه فلان، اونا پیر بودن. خب میفهمند که و تجب عیناً ان الزم به اون مبارزه شخصا معینا و کفایتاً واجب میشد این امر به ها جماعتاً، اگر امر به مبارزه بکند جماعتی را، بگید شما مثلا در برابر اینها بیرون بیایید، مثلا وقت واجب کفایی میشد مبارزه طلبیدن. لیقوم به ها واحدون، تا اینکه قیام بکنند به اون مبارزه یک نفر از اون جماعت. و تستحب و اذا ندب الیها، و مبارزه مستحب است هر یا ترغیب کند امام به سوی مبارزه. مثلا یه دفعه امر میکند که شما مبارزه کنید، یه دفعه میگه اگر مبارزه میکردن وقتش بود، حالا اینا میفهمن که این مطلوب امام است، اینا مستحب به اینجا. نتیجتا مبارزه منقسم به احکام خمسه است، گاهی واجب است، گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروه. حالا احکام اربعه مباح دیگه ندارین که متضاد طرفین، چهار حکم داره. و تستحب با اذانه به الیها من غیره امر جازم، هرگاه ترغیب به سوی اون مبارزه بکند بدون امر قطعی. و تجب موارات المسلم المقتول فی المعرکه دون الکافر، مسلمان اگر هرگاه کشته می شود در معرکه قتال دفنش واجبه. و تجب موارات المسلمی که کشته می شود در معرکه دون الکافر، اما کافر دفنش واجب نی. خب این معلومه این دو مسئله، اون مقدمه یکی مسئله. فینش تبه بالکافر، اگر چنانچه مشتبه به کافر شد، یعنی یه مقتول را میبینه، خب یه نشانی هایی و یه آثاری دارن که مثلا مسلم از کافر تمیز داده شود، حالا اگر چنانچه در اون آثار از حیث لباس یا از حیث جهات دیگری که انسان تمیز نمیتوند بداد که کدوم یکی از اینا مسلمان هست کدوم یکی از اینا کافر، اینجا محل خلافه. گفتن اگر علم اجمالی دارم که این ده نفر در میانشون چهار نفر مسلمونه یا پنج نفر مسلمان است، پنج نفرش کافره، نمیدونیم کدوم ها کافرن کدوم ها مسلمان، میگن علم اجمالی منجز تکلیفه، یعنی باید هر دهتا را دفنش کرد، هم برای مقدمت هم برای اینکه دفن مسلمان واجبه، دفن کافر واجب نیست، نه اینکه حرامه. خب اولاغ هم آدم میتونه دفنش کنه، اشکال نداره که، سگ هم اگه مرد آدم میتونه دفنش کنه. پس اون وقت اگر دفن مسلمان واجب شد و دفن کافر غیر واجب شد و امر مشتبه شد که این پنج نفر یا اون پنج نفر، هر دهتا را باید دفنش کرد. فقط یه مسئله هست که این عرض کنم که کفار را در مقبره مسلمین دفن کردن حرامه. حالا اینم راه داره که این ده نفر را جدا جدا دفن کنن که هیچ کدوم مقبره المسلمین نباشه، اما اصل دفنش عمل کنه. این یک قوله. قول دیگه که روایت دارد و جماعتی از علما فتوا دادن، میگن هر کدوم که آلت رجولیتشون کوچکه اون مسلمونه، و هر کدوم که بزرگه و خرمسلکه مثلا، این عرض کنم که کافره، که در حاشیه ها نقل میکنن آقا جمال خونسرو رو من تازگی وقت نکردم. ایشون نوشته این کان هازا حقا فانا اول الکافرین. اینجوری باشه که کمی شد ذکر مسلمونه و غیر کمی شد کافره، پس من اولین کافرین. وقت این اگر چه چیز باشد، حالا جماعتی هم فتوا دادن عروت الوسقان فعلا علما و مراجع فعلی همون قسم اول را میگه، میگن علم اجمالی داریم برای اینکه یک اجنا چیز علم اجمالی همون از زیر تشکیل مثل ده تا ظرف که پنج تا از اینها دکتر گفته باید بخوری، او یکی ها خوردن و نخوردنش ضرر نداره، خب هر ده تا آدم میخوره برای اینکه اون پنج تا را خورده باشد دیگه. اینم اینجوریه. فینشتبه بالکافر فلیوار کمیش از ذکر، باید بپوشاند اون کسی را که صغیر الذکر است. چرا؟ لما روی من فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذالک فی قتل بدر، در جنگ بدر مسلمین زیاد، خب البته غلبه با بدری ها بود، 313 نفر بودن اهل بدر که در چه چیز اثبات الوصیت مسعودی در آخرهاش در احوالات حضرت ولی عصر اونجا نوشته است که 1000 نفرن در سرتاسر زیر آسمون از اول انبیا تا حالا اساس اسلام را نگه داشتن، 313 نفر اصحاب عرض کنم که تالوت بودن، 313 نفر اصحاب بدر بودن، 313 نفر اصحاب حضرت ولی عصر انشاءالله ظهور کند، این میشه 939 نفر، 61 نفرش هم اصحاب سید شهدا سلام الله علیه. این 1000 نفر میگه همه اساس نبوت های زیر آسمون را نگه داشتند، اساس دیانت اسلامی را زیر آسمون نگه. حالا این 313 نفر اصحاب بدر هم غلبه شون برای این است که از بسی که اینها بلی چیز همت زیادی داشتن و از دشمن نهراسیدن و دشمن چندین برابر اینا بود، اینا 313 نفر اونا چند هزار نفر بودن، معذاله که اینا فرار نکردن، اینا کشته زیاد دادن اما غلبه با مسلمین شد. اون وقت یه عده از مسلمین که شهید شده بودن قاطی با کفار بودن، بر حسب روایت میفهمان پیغمبر اسلام در اینجا هم علما استثناء کردن در مواردی که واجب اهمی در کار هست، نظر الالعورت را مخصوصا میت و مخصوصا شهید و آلوده بخون و فلان، اون موقع دیگه کسی داعیه تحریک شهوت و یا حرام و حلال نداره، دستور دادن که اصحاب دیگرشون ببینن هر کدوم کمی شد ذکرن اونها دفنشون کنن، هر کدوم غیر کمی شد ذکرن دفنشون نکنن. اینم میفهمان. اما حالا فعل نبی صلی الله علیه و سلم حجت است به این معنا که این عمل جایزه، اما واجب است نمیشه. در علم کلام مقرر شده است که افعال معصومین حجت هست، وجوب رو نمیرسوند، اگر به جا آورد جواز رو میرسوند، یعنی حرام نیست و اما وجوب داشته باشد. لکن اینایی که اینو میگن، میگن به زمیمه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، برای شما در حق رسول خدا تأثیر هست، یعنی شما هم باید پیروی از پیغمبر بکنید، پیغمبر این کاری کرده ما هم این کار میکنیم مثلا اینطوری. بله احتمالم داره که به علم نبوت خودش میدونسته و فقط این را طریق اثبات قرار داده و فلانش دیگه قضیتون فی واقعتنه من فعل نبی صلی الله علیه و آله فی قتل بعد و قال لا یکون ذلک الا فی کرام الناس. این جمله بعدی شاهد میشد که بله معلوم شه حکم این بوده، نه اینکه خصوصی خودش میدونسته، فرموده نمی باشد این، یعنی این کمی شد ذکر بودن، مگر در مردمان کریم یعنی بزرگوارند و فلان. بله وقیل یجب دفن الجمیع احتیاطاً، گفته شده است که واجب است دفن همه من باب احتیاط، یعنی یقین داریم که یه عده‌ای رو با دفن کرد، نمیدونیم که به دفن بعض اون یقین ساقط میشه تکلیف یا نه، همه رو باید دفن، مثل نماز الی اربع جهات که آدم یه نماز باید بخوند اما قبله مشتبه شد هر چهار طرف باید بخونه، اینجا هم اینطوریه. و شهید ثانیه هم میفهمان و هو حسن وللقرعت وجهون، احتمالا قرعه بیندازیم، القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه در مثلا بعضی روایات دیگه، این بله بنابر اینکه عموم داشته باشد، چون در مسئله قرعه محل خلاف است که به نحو عموم همه جا میشد عمل کرد یا نه، بنابر اینکه بشود تمسک به عموم کرد میفهمم ولل قرعه وجهون و اما صلات علیه و اما نماز بر او فقیل تابعتون لدف، هر کنون براش رو دف بکنند نمازم برشون میخونند و اللهم اغفر لهذا المیت هم میگند و اینا، وقیل یسلی علی الجمیع و یفرض المسلم بالنیه، گفته شده است که نه، مجموع مثلا اگر دو نفر مشتبه است در یه نفر مشتبه بین دو نفر، این دو نفر هم میذارن جلو نماز خون، این نماز میخونه به قصد اون مسلمان، حالا اون یکی هم مثل اینکه جلو جنازه ای که مسلمان گذاشتن یه گربه هم توی جنازه دیگه گذاشتن گذاشتن ورد، این ضرر به این نمازه این که نداره. حالا اگر شانسی یک کافری با یه مسلمانی دوتایی در میان تابوت گذاشتن و روبروی مسلدی قرار دادن، این به قصد اون مسلمان نماز بخوند اب نداره. شهید ثانی میفهمون بابا حسن این حرف خوبیه. و یفرد المسلم یعنی نماز برای همه میخوند اما جدا میکند مسلمان را به نیت و هو حسن. الفصل ثانی فی ترک القتال، فصل دوم در ترک جنگ است که همین جنگ کذایی گاهی میبینی مصلحت در ترکش است، متارکه در قتال است. اونم و یترک القتال وجوبا لامور، چند جا هست که قتال واجب است ترک بشد، یکیش الامان و هو الکلام و ما فی حکمهی الدال علی سلامت الکافر نفسن و مالن اجابتن لسؤالهی ذالک، اگر کافر پیشنهاد بکند به مسلم یا به رئیس مسلمین امام علیه السلام بر این که شما قتال را ترک بکنید، زیرت امان بدهد بر مسلمون ها دیگر واجب میشه. ابتداعا بگن امان دادیم، نه اینجوری، اونها اگه سوال امان بکنن اینم امان بدهن اون وقت مقاتله حرام میشه. کلام و اون چی که در حکم کلام است، مثلا نوشته منال کتابه و نحوه ها، مثلا بنویسن یا اینکه حرف بزنن یا اینکه عملا یه اشاره کنن، و اون چی که در حکم کلام است که دلالت بکند بر سالم بودن کافر از حیث جانش و از حیث مالش، اجابتن لسؤالی ذالک، در برای خاطر اجابت سؤال کافر این امان دادن مسلم را. و محله من یجب جهاده، جای امان دادن اونجایی است که جهاد با او واجب باشد. و فاعله، حالا کی امان بدهد، میفهمان البالغ العاقل المختار، بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد، مضطر نباشد، ناچار نباشد، ولو یه فرد معمولی افراد، ولو امام علیه السلام نباشد و همون افراد معمولی مسلمین، چون تتکافه و دماهم و هم یدون علامن سواهم را یه معناش اینجوری کردن که المسلمون ارز کن بعض هم اکفا و بعضن تتکافه و دماهم و هم یدون علامن سواهم، مسلمون ها هم مانندن بعضی ها با بعض و اینها تکافه دارد دماشون، تساوی دارد، نمیشه که خون او بالاتر از خون این هم است، هر همه شون النفس و بالنفسه. اون وقت یکی از معانی این حدیث شریف را که نبویست ولیکن هم اهل بیت فرمودن این را از پیغمبر نقل کرده هم طرق عامه نقل شده است که این جمله را پیغمبر فرموده که المسلمون بعض هم اکفا و بعض هم تتکافه. اون وقت این تکافه و دما یه معناش این است که هر فردی از افراد مسلمانان با شرایطی که دارد اگر امان بدهد اون یکی مسلمان هم باید ترتیب اثر بده. و فاعله البالغ العاقل المختار و عقده ما دل علیه من لفظ و کتابت و اشارت مفهمه، عقد امان هم چیزیست که دلالت بکند بر او، یعنی این لفظ دلالت بر اون امان بکند که عبارت از لفظ باشد یا کتابت باشد یا اشارهی که بفهموند. این یه معنای رایجی بوده در جنگی که مسلمین با کفار میکردن، رایج بوده امان دادن. ولا یشتهت کونه من الامام، شرط نیست که این امان دادن از جانب امام باشد، بل یجوز و ولو من آهاد المسلمین لآهاد الکفار، برای آهاد مسلمین، برای دونه دونه های مسلمان ها با دونه دونه های کفار. و المراد بالآهاد العدد الیسیر و هو هنا الاشرف ما دون، یعنی آهاد در علم حساب میگن آهاد اشرات مئات، مثلا آهاد هزار، اشرات هزار، حالا میگن که یکم دوم اینا فارسیش کردن، اما از قدیمیش اینجوری بود است که آهاد اشرات مئات، مثلا 121 اون یکی ها میگن آهاد و 20 ها میگن اشرات و اون یکی 100 ها میگن مئات. وقت آهاد تقریبا از 1 تا 10 ایشون میفهمن اطلاع، حالا در همین فارسی هم که در علم حساب میگن آهاد اشرات مئات، از 1 تا 10 میگن آهاد، یعنی دونه دونه، 1 یا 2 یا 3 تا 9، از ده به اون طرف ها آهاد نیست، دو عدده، یک الف ای سف، یازده دو تا یکه، دوازده یک و دو، اینجوریه. این از آهاد میگذره. پس آهاد یک یکی ها را میگن. اون وقت مصنف که فهموده آهاد مسلمی یعنی دونه دونه های مسلمان ها به عشره نرسیده، به دونه دونه های کفار اون هم به عشره نرسیده. بله، ولو من آهاد المسلمین، برای آهاد کفار و مراد بالآهاد العدد الیسیر و هو هنا العشره فما دون، او من الامام علیه السلام او نائبه عامن، یا حال یا نائب عمومی که هم برای جنگ هم برای غیر جنگ. نائب عمومی مراد ظاهرا این است اولش فهمون، نه نائب عمومی زمان غیبت. زمان غیبت جهاد اینجوری ندارد تا نوبت این مسائل برسد. زمان غیبت اگه دفاع باشد که فهمودن اذن فقیه هم نمیخواد و اذن حاکم شهر هم نمیخواد و اذن مجتهد هم نمیخواد، و اگر دفاع نباشه هیچی، اونم جنگی در کار نیست که آدم بجنگه. اما این مسئله جنگ و امان دادن و ترک قتال و فلان مال اون زمان حضور امام علیه السلام یا نایب عامی که برای عموم کار او را نایبش کرده، مثل مالک اشتر نایب خاص بوده، یعنی فقط در جنگ چیز بوده و سر کرده و امیرونو تنید. اما مثلا اون کسانی را که میفرستادن به بلاد، سلمان فارسی یا مثلا محمد ابن ابی بکر میفرستاد به بصره فلان، اینا هم برای جنگ بوده هم برای کارهای دیگر، جبایت صدقات، کارهای دیگری که مربوط به حکامه. این او نائبه عامن یعنی عام از جنگ و غیر جنگ. خب او فی الجهت التي اذم فيها، یا اینکه نه نایب است در اون جهتی که امان داده است این شخص، شخص نایب در اون جهت. خب للبلد، امام یا نایبش برای شهری، برای مملکتی، برای جمعیتی میتوند امان بدهد. اما آهاد مسلمین میتواند بگه تو در امان منی، تو اگه از من میترسی امان بهت دادن. و اگر چنچه امان با او پیشنهاد بکند بگید امان بهم بده، یه نفری که الان روبروش با هم دیگه در امان باشه دیگه، بعد جایز نیست قیله کند و حیله کند و مثلا این را بکشد. مثلا حضرت مسلم ابن عقیل را، چون انبیا و اولیا همه کار را حمله بر ظاهر میکن، امان بهش دادن، گفتن دیگه جنگی نداریم، شمشیر گذاشت تو کلاف، یه دفعه دورش گرفت. این امان حیله بازی و حقه بازی بوده و حضرت مسلم نمیتونه اینجا تخلف بکنه، به جهتی که این اعمال اینها سرمشق برای الهی یوم القیامته. حضرت سید شهدا نوشته بود این سگه منه، مورد وسوق منه، سید شهابه ببینید مورد وسوق منه که از افراد معمولی هست. اون وقت کسی که مورد وسوق امام معصومه، او اگه امان بهش بدند و بازم گوش ندهد تا قیامت حجت، و شلوغ فلوغ میشه وضعیت مردم، انتظامات همه چیزا به هم میخورد. و امان که بهش دادن ترک قتال کرد، محاصرش کردن. این البته حرام است و جز اکبر الکبائر غیله کردن با مسلمانان، من قشر مسلمان فلیس به مسلم دیگه. اون وقت اینجا میفهمان که للبلد و ما هو اما از اون بلد، که مثلا اشمل از بلد باشد و یه مملکتی باشه، یه قاره‌ای باشد مثلا فلان، ولی آهاد وقتی که برای بلد میتوند امام یا نایبش امان بدهد، برای دونه دونه ها بتری گولا. و شرطهو، میفهمان شرط این امان دادن، ای شرط جوازی، شرط جواز امان، ان یکون قبل العصر، اسیر هنوز نکردند مسلمین کفار را، اون موقع امان دادن فایده دارد. ازا وقع امن الاهاد، هرگاه این امان دادن از آهاد واقع بشد، یعنی دونه دونه مسلمان ها که به هم دیگر امان میدن، بعضا میکنن را گفتن اسیرشون کردن، اون وقت بگه من امان بهت دادم، این امان اثر شرعی نداره. اما من الامام علیه السلام فیجوز، بعده از جانب امام جایز است، بعد از اصل هم جایزه، کما یجوز له المن علیه، چانچه آیه شریفه دارد که فا اما منن بعدو و اما فدا، اون وقت منت بجدارد بر او، یعنی این که ارز کنم که آزادش کند و خستش کند، هر کار امام هر رو مسعد بدوند دیگه. و عدم المفسده، شرط دیگرش نیست که مفسده در امان دادن نباشد، ولی اگه این امان بدن یه مفاسدی دارد، نه. و قیل وجود المصلحه، بعضی ها گفتن علاوه بر این که مفسده نباشد باید مصلحت باشد، فرق است بین این که مفسده ندارد و بین این که مصلحت باید داشته باشد. مثلا انسان تصرف در مال یتیم که میکند، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی تصرف تو در مال یتیم مصلحت برای یتیم داشته باشد، و الا اگر مفسده ندارد، این کفایت نمیکند صرف مفسده ندارد، بلکه باید مصلحت داشته باشد. بنابراین گفتن در مسئله امان دادن مفسده نباشد کافی نی، باید مصلحت باشد. کستمالت الکافر مصلحت مثل این که میل دادن، طلب میل کردن کافر است. بگن در اسلام معلوم شد رحمی هست و رعت و مهربانی هست و رعفتی هست اینا، لیرغب فی الاسلام، تا اینکه رغبت در اسلام. و اما مفسدش اینه که اگه این امان بده میگه ترسیدن، داره ترسیدن دیگه، دارن امان میدن. نه، اینجوری مفسده دارد، علاوه بر اینکه مصلحت ندارد که اگر این مسلم امان به او بدهد او خیال بکند که این ترسیده است، از ترسش دارد امان میده، این میفهمان درست نیم. بل یرقب فی الاسلام و ترفیه الجن، یا اینکه امان میدهد که ترفیه جن بکند، یعنی مسلم میخواد لشکرش آصف آرائی بکند، مرتب بکند، فعلا امان بهش میده. و ترتیب امور مسلمین، مثلا زاد و راهلشون نرسیده، خوراک نرسیده، میخوان خوراکا برسه فلان، و قلتهم یا عددشون کسی داره، این امان میده تا اینکه عددشون زیاد بشه. ولی ینتقل الامر منه الى دخولنا دارهم، یا اینکه یکی از مسائل این است که به وسیله امان دادن میتوانن اون وقت اینا وارد در دار کفار بشن. ولی ینتقل الامر، از ناحیه اون امان دادن به وارد شدن ماها که مسلمین هستیم دار کفار را، فنطلع علی اوراتهم، تا اینکه اطلاع پیدا کنیم بر اسرار و بر پنهانی هاشون. اورات کنایه از امور پنهانی های هر گروهی را میگن، که در باب شرایط جزیه هم فرمودن که اگر چانچه اونها اطلاع بر اورات مسلمین پیدا بکنن، این نمیشد به اینها از کنم که زمی گفت. یکی از شرایط زمی این است که اینها اطلاع بر اورات مسلمین پیدا نکنن تا به اعضاء دیگر اطلاع بدن. حالا اگر بر اثر امان دادن بعکس شد، یعنی مسلمین اطلاع بر اورات کفار پیدا کردن، مانی نداره. فنطلع علی اورات ولا یجوز مع المفسده، در صورتی که مفسده باشد جایز نیست. مثل چه؟ کمال و آمن الجاسوس، مثل اونجا را که انسان امان بدهد جاسوس را، فانه لا ينفذ، امان دادن جاسوس درست نیست، اینکه مفسده داره. و کذا من فیه مضرتون، کلمه جاسوس هم در روایت هست و هم در کلمات علما. آخه بعضی ها اون وقت آشکار کرده بودن که جاسوس در اسلام نیست. یه قدی باید تتبع کرد بعد آدم حرف بزنه از اینا، اول بچش و بعد بگو بینمک است، نخورده آدم بگه بینمک نمیشه. این اول آدم باید تتبع کنه، این زیر رو کنه اخبار حدیثه، ببینه یه الفاظی که مثلا یه عالم یه فقیه امام صحبت کرده بود لفظ جاسوس بود. یکی دیگه اون وقت میگفت جاسوس در اسلام هست، گفتیم اشتباه کردی شما تتبع کردی. حالا هم در کلمات علما هست و هم در روایات کلمه جاسوس وارد شده، عین و جاسوس و اینا هم هست، هم در تاریخ هست. میفهمم جاسوس نمیشه جا داد، فانه لا ينفذ. و کذا من فیه مضرتون، کسانی که درشون مضرت هست که مثلا اگه امان بهشون بدن این ضرر داره. و حیث و تختل شروط صحه، هر کجایی که شرایط صحت امان دادن اختلال پیدا کرد، یرد الکافر الی مأمنه، کافر برگردونده می شود به مأمنش. حالا که امان دادن دا نباید اینا قیله کند، حیله کند، بکشدش، اینا باید به مأمنش، یعنی به دارالکفری که مأمن خودش هست برساند، نیاورد در میان مسلمان ها که در خطر باشه. و یرد الکافر الی مأمنه کما لو دخل بشبهة الامان، چانچه اگر وارد شد در خاک مسلمین توی مسلمان ها به شبهه امان، مثل ان یسمع لفظا، یک کلامی را شنید، فیعتقده امانا، اعتقاد پیدا کرد که این لفظ امانه، او یسحب رفقتا فیظنها کافیه، یا گمان میکرد رفقایی را و گمون برد که این رفقاش کفایت میکنه، او یقال له لا نذمک، یا به اون کافره گفته میشد ما امان به تو نخواهیم داد، اون خلاق ها که لا را نگفته، نذمک گفته. اینا ما اسباب اشتباهه، اون وقت برای خاطر این امور مشتبهه اگر وارد بین مسلمین شد واجب این را برش کردنن به مأمن، به امانگاه خودشون. فیتوهم الاثبات، بله، او یقال له لا نذمک، پس او توهم اثبات بکند، یعنی بگه نذمک. و مثل او داخل به سفارت، سفیرها، سفیر عبارت از اون گماشته شده یک فردی است از یک گروه به گروه دیگر، الان که رسم است در تمام ممالک سفرا دارن، مثلا اونایی که دشمنی دارن دیگه سفیرشون رو برمی‌دارن، اونایی که دشمنی اینجوری که به سر حد جنگ باشد ندارن، وقت سفیر دارن. سفیر امینه، نمیشه این سفیر را کسی چیز بکنه، مثلا بیاد اینجا صحبت کنه بگیم بکشندش، جایز نیست، یا از اینجا بره جای دیگه، نمیکشند. اهل قرارداد اهل دنیا هم اینجوریه که سفرا رو نمیکشن با هم دیگه. حالا اگه یه کسی به عنوان سفارت وارد خاک اسلام شده، بگن حالا یه نفر بکشیم، نمیشه. یه نفر کشتن دردی دوار. در روایت داره که سید الشهدا سلام الله علیه وقتی که در کربلا روز عاشورا اینا سرمشق هستا، شن آمد اطراف خیمه، شن حبیب ابن مظاهر از اعاظم، نمیشه الان ماها بگیم اعاظم، یک کسیست که به ابی انت و امی خوب در حقش در زیارت نمش امام فرموده، ما حبیب آمد خدمت امام حسین، عرض کرد اجازه بده یه نفره بکشیم، این شرورون فاسدون خبیثون ملعونون، هرچی که بلد بود گفت. حضرت فرمود من بدم میاد ابتدا کنم به قتال، انی اجله ان ابدا بالقتال، من بدم میاد ابتدا کنم به قتال. این آمده اینجا حالا قدم به درجا چاخان بخونم، میگفت خطاب میکرد به امام حسین، میگفت که نماز هرچی میخونی بخون، نمازت قبول نمیشد، برای خاطر اینکه با امیر وقت مخالفت کرد. اون وقت روی این زمینه اشکان که اجازه نداد سید شهدا شمر ابن ذل جوشن که خود سید جدا میدونست که آخرش قاتلش همینه، اینا بکشن، برای اینکه یه مبادی اسلامی را به واسطه مسائل شخصی نمیشد از دست داد. اون وقت حالا شرم نباشه یکی دیگه وادار میکنن بکشتن. بنابراین فردی که ناوارد بر یک جمعیت دیگه میشد، ولو به اشتباه، ولو به پیغام آوردن یا فلان، این نمیشد. چندین جاها دارد که اشخاصی را میفرستادن ابن سعد خدمت سید شهدا که برای چی آمدی، چیکار داری، چی میخوای بگی فلان. سید شهدا اینو برمیگرد و میگفت برگرد، در زمان پیغمبر هم میآمدن از طرف کفار افرادی میآمدن، اینا همون سفیر زمان نهازاست که میگن سفیر کجا و سفیر کجا. اینایی که وارد یه مملکتی میشن به عنوان سفارت، اینا نباید کشت. و مثل او داخل به سفارت اول یسمع کلام الله و این استجاره که احد من المسلمین فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه معمنه. قرآن میفهمان اگه یک کسی آمد پناه به تو آورد برای اینکه کلام خدا را حرف تو را بشنود و فلان و فلان، تو پناه بش بده، بعدن برش گردون به مأمنش تحویل بده. و این یه مطلب عقلایی دنیوی است که در پیشرفت اهداف بله عقلاییه دخالت دارد که پیشرفت. اون وقت میفهمان اگه یک کسی یک کافری آمد برای اینکه کلام خدا را میخواد بشنوه، تو پناه بش بده، اما ثم ابلغ و مأمنه، برسون به اون ایمنگاه خودش. این از این جهت میفهمان اولیه اسم کلام الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.